أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. صفحه 319 کتاب مصباح از اولین فراز صفحه میخونیم. ظاهراً میگوییم آقا میآید، ولی در حقیقت ما به خدمت حضرت میرویم. ما به پشت دیوار دنیا رفتیم و گم شدیم. باید از پشت دیوار بیرون بیاییم تا ببینیم که حضرت از همان ابتدا حاضر بودند. صفحه 319 کتاب مصباح از اولین فراز صفحه میخونیم. ظاهراً میگوییم آقا میآید، ولی در حقیقت ما به خدمت حضرت میرویم. ما به پشت دیوار دنیا رفتیم و گم شدیم. باید از پشت دیوار بیرون بیاییم تا ببینیم که حضرت از همان ابتدا حاضر بودند. خب این جمله بسیار عمیقه دیگه. گفتیم حضور حجت خدا حضور فراگیره، هیچ نقطه ای از نقاط عالم هستی نیست مگر اینکه محضر حجت خداست، محل حضور حجت خداست. حجت خدا وجه الله هست، فعینما تولو فثم وجه الله. همه جای عالم حضور او حضور پررنگتر از سایر چیزهاست. همه عالم محضر اوست، محضر وجه الله است، محضر حجت خداست و حضور او اشد از حضور همه چیزهای دیگر است در جهان خلقت. خب این حضور فراگیر، این حضوری که ملأت ارکان کل شیء، ارکان همه چیز رو او پر کرده، همه چیز به قیام او قائمند. اگر خدا حی قیوم است، قیومیت خدا مظهرش وجود حجت خداست. همه ی عالم قائم به اوست، هیچ جای عالم خالی از حضور او نیست. حضور او حضور فراگیر است. خب حالا این حضور فراگیر پس جوری نیست که بگیم او باید بیاد. او میگه نیست که بیاد. امام زمان بیاد، میگه تشریف ندارن که به قرار باشه بیان. که ما میگیم آقا بیا، آقا بیا، یعنی آقا تو نیستی اینجا، بیا دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه رو. شنیدم که یه بار ایشون مشرف بودن مسجد جمکران، روز جمعه ای بود و اونجا یه عده مشغول دعای نوت بخوندن بودن. خب فرازهای از این دعای ندبه که دعای بسیار عاشقانه و لطیف و زیبایی است و پر از معارف بلند ولایی، خب اونجا یه قطعه از این دعا آدم داره دنبال حضرت میگرده. عین بقیت الله الذی لا تخلو من الاطره الهادیه، دنبال حضرت میگرده. این عین عینها رو داشتن میگفتن مرحوم آیت الله العظما بهجت رد میشن از کنار اینا، میگن اینا هی میگن عینه عینه، میگن که بابا حضرت که اینجا هستن، شما کجایی؟ شما میگی امام زمان تو کجایی؟ امام زمان که هست اینجا، شما کجایی؟ واقعا ما کجایی؟ ما کجایی؟ ما غایبیم، حضرت غایب نیست، ما غایبیم، ما پشت دیوار دنیا رفتیم، توجه ما جلب به دنیا شد، تعلق دنیا دل ما رو به دام افکند، و چون دل به دنیا سپردیم، حالا با همه جلبه ها و مظاهر دنیا دیگه، هر کسی یک جلبه از دنیا، یک کسی نام و نشانش، یک کسی پست و مقامش، یک کسی پول و ثروتش، یک لذت و شهوتش، یک کسی هر کسی یه چیزی از دنیا یا چیزهایی از دنیا دل او رو ربوده و در دام خودش گرفتار کرده. خب میدونید آدم یه چیزی رو که خیلی دوست داره به او خیره میشه دیگه ها. الان فرض کن یه چیزی تو این فضای این سالن باشه، من خیلی دوزش داشته باشم، خب همه حواسم میره سراغ او، نگاهم خیره میشه به او، نگاهم که خیره شد به او دیگه چیز دیگه ای رو نمیبینم تو این فضا دیگه. وقتی محبت دنیا اومد تو قلب، آدم خیره دنیا میشه، خیره دنیا که شدی چیز دیگه رو نمیبینی، در حالی چیز دیگه حاضره، چیزهای دیگه هم هستن تو این سالن، ولی من چنان خیره شدم به اون چیز که دیگه نه افرادی رو که هستن میبینم، نه اشیاء دیگری که اینجا حضور داره میبینم. ریشش چیه؟ ریشش همون تعلق و دلبستگی و دوست داشتنه، که اگر از دام این تعلق انسان بتونه برهه و نجات پیدا کنه از محبت دنیا به برکت محبت خدا و خوبان خدا، اون وقت از این خیرگی رها میشه. بعد که رها شد میبینه بابا همون چیزی که میگفت عینه عینه که همینجاست، که همینجا حاضره. ما پشت دیوار دنیا رفتیم، از پشت این دیوار بیایم بیرون، از این حجاب دنیا بینی نجات پیدا بکنیم. حضرت از همون آغاز بودند، ما نمیدیدیم، ما نمیدیدیم. دیدن غیر از بودنه، حضرت بودند، حضرت حاضر بودند، ما نمیدیدیم. بودند، بودنی که نه دور بودند که به خاطر دوری چشم ما کار نکنه ببینیمشون، نه پشت پرده ای بودند و حضور داشتند که حضرت خودشونو مخفی کرده باشند که ما نبینیمشون. هیچ کدوم از این دوتا نیست، حضرت از هر نزدیکی نزدیکتره و از هر آشکاری آشکارتره. نه پشت پرده خودشو مخفی کرده، نه به دور دست ها رفته که نبینیمش. منتها حواسا کجاست؟ توجه ها کجاست؟ یادتونه تو زمان جنگ حمله هوایی که میخواست بشه، حالا دیگه دوستان جوان ما خیلی هاشون اون زمان ها رو شاید خیلی پررنگ تو خاطرشون نباشه، ولی افراد مثل من که سنشون یک کمی بیشتره، اونها حالا یک کمی که نبی خیلی بیشتره اونها خوب یادشونه دیگه، وقتی حمله هوایی میخواست انجام بشه رادیو و تلویزیون اینا آژیر میکشیدن، بعد میگفتن چی؟ توجه. این توجه رو که میگفتن همه متمرکز میشد حواس، از همه چیزای دیگه داشتن بهش فکر میکردن، سرش دعوا میکردن، دنبالش میرفتن، همه حواسا جمع میشد. این توجه خیلی قشنگ بود. حالا اگه یه کسی بیاد به ما بگه توجه، این حواسای پرت متمرکز بشه، متوجه به حجت خدا بشه، کدوم غیبت. ما حواسمون پرده، بغل دست ما نشسته. چی میگم بغل دست؟ خدا شاهد نزدیکتر تا نمیبینی. حواس سراغ دنیاست، خدا کمک کنه حواس ما رو از دنیا جلب بکنه به حجت خدا. توجه به او که کردیم، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. توجه بکنه انسان به حجت خدا، یعنی حواسش از همه چیز جمع کنه. گفت اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. ما کدوم غیبت؟ ما رفتیم پشت دیوار دنیا و اونجا گم شدیم، چون دنیا که میدونید جای ما نیست، که ما اهل اینجا نبودیم، اینجا شهر غریبه است دنیا برای ما، و ما غریبیم تو دنیا. ارحم فی هذه دنیا غربتی، مؤمن در این دنیا غریبه، و چون غریبه گمم میشه، گم میشه دیگه. رفتیم تو کوچه پس کوچه های دنیا گم شدیم، مولای خودمون رو ما گم شدیم، ولی میگیم مولامون رو گم کردیم، نمیگیم خودمون گم شدیم، ما میگیم مولامون گم شده، او رو گم شده میدانیم، در حالی که گم شده ما این ما گم شدیم. چرا؟ چون حواسمون از مولامون قطع شد. حالا جمله بعدی همین تعبیر رو در قالب یه مثال باز میکنه. حواسمون قطع شد، توجهمون قطع شد، حواسمون رفت سراغ دنیا، یهو به خودمون اومدیم، دیدیم دیگه نمیبینیم حجت خدا رو. جمله بعدی رو بخونم. ما مثل بچه ای هستیم که پدرش دست او را گرفته است تا به جایی ببرد، و در طول مسیر از بازاری عبور میکنند. ما بچه، پدرمون دستمون رو گرفته، ما رو ببره یه جایی، یه جایی مهمانی، یه جایی میخواد ما رو ببره. تو راهی که داریم میریم، وسط این راه از توی بازارم عبور میکنیم. بچه جلب ویترین مغازه ها میشود و دست پدر را رها میکند و در بازار گم میشود. تو داریم میریم، دستمون از دست حجت خدا میکشیم بیرون. چرا؟ چون مغروریم، چون خیال میکنیم خودمون میتونیم بریم. ما بزرگ شدیم دیگه، ما سرمون میشه، ما میفهمیم، ما گم نمیشیم دیگه، ما نیاز نداریم پدرمون دستمون رو بگیره. با همین توهمات و تخیلات باطل دستمون رو از دست پدر بیرون میکشیم. دستمون رو کشیدیم که بیرون، ویترینای جذاب پست و مقام و پول و ثروت و لذت و شهوت و با 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 بیترین های مختلف این عالم حواس ما رو به خودش جلب میکنه. چه اسباب بازی های قشنگی. جذب این که شدیم از حرکت باز میستیم. او پدر داره میره، ما وایسادیم در این، یهو به خودمون میاییم و وقتی متوجه میشود که دیگر پدر را نمیبینیم، گمان میکند پدرش گم شده است، در حالی که در واقع خودش گم شده است. انبیا و اولیا پدران خلقند و دست خلایق را میگیرند تا آنها را به سلامت از بازار دنیا عبور دهند. غالب خلایق جلب متاعهای دنیا شدند و دست پدر را رها کرده و در بازار دنیا گم شده اند. امام زمان علیه السلام گم و غایب نشده است، ما گم و محجوب گشته ایم. خیلی مثال گویاست. کجا حضرت گم شده؟ ما گم شدیم تو کوچه پس کوچه های دنیا، تو کوچه پس کوچه های نفس خودمون گم شدیم، حواسمون پرت شد از اون پدر حقیقی، حواسمون پرت شد، ولی زا الان به خودمون اومدیم میبینیم ایداده بیداد، دیگه نمیبینیم پدر، میگیم پدرمون گم شده، امام زمان غایب شده. کجا حضرت غایب شده؟ کجا حضرت گم شده؟ ما گم شدیم تو کوچه پس کوچه های نفس، ما گم شدیم تو کوچه پس کوچه های دنیا. تو دعای ندبه میخونید به نفسی انت من مغیبن لم یخلو منا، جانم به فدای تو ای غایبی که از بین ما بیرون نرفتی و تو ما هستی و ما نمیبینیمت. حضرت نرفتن پشت کوهی مخفی بشن، که اینجور که کیسانیه میگن نمم تو رزبا یا زیتوبا، حضرت رفتن یه جایی قایم شدن، نه، حضرت بین ما هستن. به نفسی انتم نازح ما نزح انا، جانم به فدای تو ای سفر کرده ای که از بین ما به جایی نرفتی، همین جایی در بین ما حضور داری. چقدر روایات دیگه همین جنبه ظاهری و آفاقی بحث غیبت رو روشن کردن. فرمودن یرونه ولا یعرفونه، مردم میبینن حجت خدا رو ولی نمیشناسنش، او حجت خداست. یمشی فی اسباقهم و یتعب صوتهم، امام زمان تو بازارهای اینها قدم میزنه، روی فرش های اینها قدم میگذاره و وارد میشه به مجالس اینها، به خانه های اینها. یرونه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش. چقدر تعابیر در واقع مکرر و صریح حضرت حضور دارن. کجا حضرت بیرون رفتن؟ ما حضرت رو نمیبینیم، حضرت خودشون رو مخفی نکردن و به دوردست هم نرفتن، در جمع ما هستن. منتها گاهی اوقات آدم یه چیزی از شدت ظهور دیگه آدم نمیبیندش، از شدت ظهور. یا من قد اختفا لفرت نوره، ای کسی که از شدت روشنایی مخفی شدی. شیخ محمود شبستری شعر قشنگی داره، حالا شعرش خود عبارتهای شعرش یادم نیست ولی مفهومش خیلی عمیقه. میگه اگر خورشید در یک حال بودی، طلوع و غروب و اینا نداشت، همیشه توی حالت بود، هیچ کسی وجود خورشید رو احساس نمیکنه. علت این که وجود خورشید احساس میشه اینه که بعضی وقتا نیست، بعضی وقتا هست. این بود و نبود سبب میشه که وجود خورشید احساس بشه، ولی چیزی که دائما هست وجودش احساس نمیشه. از همینجا بحث این که خدا احساس نمیشه، دیده نمیشه رو شیخ محمود شعبستری داره توضیح میده. حجت خدا هم همینطوره، چون حجت خدا همه جا دائما هست حضورش احساس نمیشه و از شدت نزدیکی دیده نمیشه، از شدت نزدیکی دیده نمیشه. این مثال رو قبلا هم زدم براتون. ببینید شما یه چیزی رو بخواید ببینید باید فاصله داشته باشه از چشمتون تا ببینیدش، اما حالا اینو نزدیکش کنید، نزدیکش کنید، نزدیکش کنید، ها، نزدیکش کنید، نزدیکش کنید، از یه جایی به بعد که دیگه نزدیکتر شد دیگه نمیبینینش، از شدت نزدیکی دیده نمیشه. توی زیارت آل یاسین داریم، تو زیارت‌های دیگه، تو ادعیه دیگه داریم. یا نور ابصار الورا، ای نور چشم همه خلایق. اون نور چشمه، نور چشم که دیده نمیشه، که نور چشم تو خود چشمه. شما بخواید یه چیز رو ببینید باید از شما فاصله بگیره، از شما جدا باشه تا بتونید ببینیدش. او اینقدر نزدیکه و به خاطر این شدت نزدیکی دیده نمیشه. گفت دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. دقت کردین؟ و راه دیدن حالا روشنه، یعنی اگر از پشت دیوار دنیا بتونیم بیاییم دوباره برگردیم همون جایی که بودیم و از این حجاب نجات پیدا بکنیم، از حجاب تعلق به دنیا، از حجاب توجه به نفس، اون وقت خواهیم دید، خواهیم دید، خواهیم دید که او در کنار ما حضور داره و او دائما توجهش به ماست و ما بی توجهیم به. اگر ما بی توجهیم نسبت به حضرت، حضرت که بی توجه نسبت به ما نیست. خود حضرت توی یکی از توبیقها فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما در مراعات و رسیدگی به احوال شما اهمال نمی ورزیم، ما یاد شما رو فراموش نکردیم، ما دائما به یاد شما هستیم. از بقیت الله نسبت به دوستان و شیعیان فرمود او توجه اگه نباشه اصلا همه چیز به هم میریزه. یک لحظه توجه حجت خدا نباشه همه ی عالم به هم میریزه. با توجه اوست که عالم برپاست. گفتم او قیوم است، مظهر قیومیت حضرت حق است، همه عالم به توجه او برپاست. توجهش رو برداره عالمی نمیمانه. گفت اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها، اگر یه لحظه توجهش رو برداره عالمی باقی نمیمونه، من و شمایی باقی نمیمونیم. اگر موندیم مال اینه که او به یاد ماست، او توجه به ما داره. پس او دائما حواسش به ماست، دائما نگران ماست. اما ما چی؟ ما حواسمون کجاست؟ ما نگران چی هستیم؟ نه که اگه اون توجه بیاد ما خواهیم دید که اون حضور همیشگی بود، همیشگی بود. حالا این برادر عزیزمون دوست جوانمون نوشتن که مقصود از توجه به دنیا چیست، یعنی بهره ما از دنیا باید چقدر باشد. توجه به دنیا میوه تعلق به دنیاست، دلبستگی به دنیاست. و شاخص دلبستگی چیه؟ اینه که وقتی نیست غم زده ایم، وقتی به دستمون میاد ذوق زده ایم. بلا اگر همه دنیا هم در اختیار من باشه، اما اگه از بین بره یک سر سوزن خم به هم فرو نیاد. اگر همه دنیا رو به من بدن یک سر سوزن ذوق زده و خوشحال نشم، این نشون میده که من متعلق به دنیا ندارم و تعلق دنیا در قلب من نیست. این شاخصه. داشتن دنیا ملاک نیست، دلبستگی داشتن به دنیا ملاک، توجه به دنیا ملاک. البته خب طبیعیه یه آدمی که دل به یک محبوبی سپرده دنبال لذت جویی از دنیا که نمی نیست که حالا بخواد هی ثروت جمع کنه، هی بخواد نمیدونم مدل های مختلف لباس و نمیدونم خانه و ماشین و امثال اینا برای خودش کنار هم بچینه. طبیعتا اون دلش جای دیگه است، اینا براش فقط در حد رفع ضرورت، بیشتر معنا نداره، بیشتر جذابیت. رو ناچاری میره بالاخره یه غذایی میخوره که گرسنه نباشه از پا در نیاد، یه لباسی میپوشه که برهنه نباشه، سرما و گرما رو اذیت نکنه. روی ضرورت، نه رو لذت جویی. اینجوری خب طبیعیه، همه ما موظفیم این کار رو بکنیم، اگه نکنیم خلاف کردیم، گناه کردیم. اما دلبستگی نداشته باشه آدم که بودنش خوشحالش کنه، نبودنش غمگین. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه انتظار ما طوری است که آنها پهلوی ما بیایند، نه حرکت ما جوری است که ما به آن طرف برویم و آنها را ببینیم. اگر به راستی منتظری چرا لاغر و خانه نشین نشده ای؟ به محض اینکه حقیقتا منتظر بشوی او رسیده است. آیا خوب است آدم اینقدر بیرگ باشد؟ یک دوستت یک ساعت دیر از سفر بیاید این همه تقلا میکنی؟ اگر انتظار داری آثارش کو. اگر انتظار داری باید غم دنیا برود. حتی اگر خود امام هم دیر آمد با او دعوا نکنی و هی نگویی عجل. البته طلب تعجیل ظهور برای افراد مبتدی خوب است، ولی بالاتر از آن هم هست، و آن وقتی است که از تقلای خودت مأیوس شدی و در خانه ات نشستی و چشم و گوش به در ماندی. از آن بالاتر وقتی است که منتظر در هم نیستی و از آن هم مأیوس شدی. چنین فردی خود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه پهلویش نشستند و همه ملائکه نگاهش میکنند. کسی که میتواند خدمت حضرت برسد ولی معرفت حضرت چنان همه وجودش را پر کرده است که میتواند طاقت بیاورد به خدمت ایشان نرود، چنین کسی به حضرت علیه السلام راه دارد. او میبیند که دلش تا دیروز غنچه بود، در خودش فرو رفته و بسته و گریان، ولی امروز باز و شکفته شده و عطر آن همه وجودش را گرفته است. از اینجا میفهمد که آقا تشریف آورده اند. خب انتظار معنای بسیار عمیقی داره و آثار داره. ادعای منتظر بودن پذیرفته نیست تو دستگاه خدا. میدونید اصلا تو دستگاه خدا ادعا رو از کسی نمیخرن، نه از فرد نه از جامعه، ادعا نمیخرند، عمل کرد رو میبینن، آثار اون ادعا رو میبینن، آیا در وجود اون شخص یا وجود اون جامعه ظاهره یا نه. همه ادعا، ادعای ایمان، ادعای هر چیزی، از جمله ادعای انتظار. خب مدعی منتظر حجت خدا بودن فراوانن، خودشون رو منتظرین حجت مینامن، اما آثار عملی این انتظار باید تو وجود آدم ظاهر بشه تا ما رو به عنوان منتظر بپذیرند و به شمار بیارن خدا و اولیاء خدا. خب انتظار ما انتظار آبکیه، شوخی که نداریم، تعارف هم نداریم با هم، انتظارمون انتظار آبکی. یه دقیقه توی مثلا جلسه دعای ندبه میریم، جلسه میریم که در مورد حضرت صحبت میشه، نمیدونم خوبی ها و جذابیت های وجود مقدس از بقیت الله مورد بحث قرار میگیره، داستان تشرف اولیاء خدا به محضر حضرت گفتش، دلمون پر میکشه. با همه وجود دوست میداریم حضرت رو و دلمون میخواد به حضرت برسیم، حالا چه حضرت تشریف بیارن چه ما بریم خدمت حضرت با هر دو تعبیر. اما یه ساعت بعدش هم که اون جلسه رو ترک کردیم اومدیم توی روند عادی زندگی دنیایی خودمون، دلمون برای دنیا پر میکشه، اصلا رفت. خب یه آدمی که تشنه است، از تشنگی داره میمیره، هلاک میشه، شما هیچ جوری میتونید حواسش از فکر کردن به آب پرت کنید؟ و همه وجودش میگه آب و جز به آب فکر نمی کنه، جز دنبال آب نمیره، هیچ جوری نمیشه حواسش رو پرت کرد، هیچ جوری نمیشه او رو به سمت چیز دیگری جز آب جذب کرد. گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا. انتظار اینه، انتظار حالتیه که منتظر به هیچ چی دیگه نمیتونه فکر کنه، دنبال هیچ چی دیگه نمیتونه بره، فقط منتظر محبوبشه، فقط منتظر محبوبشه، چشمش به راه اوست، در فراغ منتظر بیماره، از پادر آمده دیگه قوت نداره، این منتظر واقعی. فرمود نه انتظار ما طوریست که آنها پهلوی ما بیایند، نه حرکت ما جوریست که ما به آن طرف برویم، اون طرف این دیوار دنیا، و آنها را ببینی. اگر به راستی منتظری، چرا لاغر و خانه نشین نشده ای؟ راستی منتظری؟ انتظار تمام عیار؟ به محض اینکه حقیقتا منتظر بشوی او رسیده است. خود یه دیدید الان خصوصا تو خونه ها خیلی خوب بشدید، بچه رفته مثلا یه جایی قرار بوده ساعت 8 برسه، حالا شده ساعت 8 و ربع. مادره چجوریه؟ مضطرب، نمیتونه آروم بگیره، نمیاد دم در خونه، برمیگرده تو خونه. یه خود دیرتر بشه دیگه تو خونه نمیتونه آروم بگیره، میزنه تو کوچه ها رد میشه این بر اون بر، به هر کی میرسه بچه منو ندیدی، بچه منو ندیدی، از کاسب محل، از همسایه، از این از اون. منتظره بچه‌شه، نمیتونه آروم بگیره، دنبال هیچی دیگه نمیتونه بره، تا بچه‌ش نیاد هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. خب این یه نمونه منتظر دیگه. حالا همینو بزرگش کنید تو انتظار حجت خدا. خب آدمی که منتظره دیگه همه دنیا داره، که چرا من ماشین فلان جور ندارم، چرا خونه فلان جور ندارم، چرا نمیدونم پول فلان قد ندارم، چرا پست و مقام اینجوری ندارم، چرا نام و شهرت اینجوری ندارم، که اصلا به اینا میتونه فکر کنه؟ براش مهمه بود و نبوده اینا؟ اینا گفتم اون شاخصه های کار کردی انتظار راستینه، که خودمون رو محک بزنیم ببینیم راستی منتظریم. و این جمله بعدی که حتی اگر خود امام هم دیر آمد با او دعوا نکنی و هی نگویی عجل. بتونی وقتی یقین داری حجت خدا هست آروم بگیر، دعوا نکن با حضرت که چرا نمیای شما. بله دوستدار آمدن حضرت باش، تشنه دیدار حضرت باش، اما با خود حضرت دعوا داری که چرا نمیای؟ خب بله، اینکه طلب ظهور و انتظار فرج حضرت خیلی سازنده است یقین داری. فرمودن اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فانه ذالک فرجکم، یا فی ذالک فرجکم. خوبه، چون انتظار خودش باب گشایشه، خودش فرج می آفریند. اگر ما انتظار کامل بشه، تمام عیار بشه، خودش فرج، اصلا خودش آدمو نجات میده از گرفتاری دنیا، خودش آدمو نجات میده از این حجاب هایی که مانع راه یافتن به او به محضر حجت خداست. ولی خب این که خب حضرت زود بیاد زود بیاد زود بیاد، مال کسیه که حضرت رو حضورش رو نمیبینه دیگه، دلش میخواد حضرت تش بیاره. اما اگه خود جلوتر رفتی چی؟ تقلهاتو کردی، جمکرانتو رفتی، مسجد سهلتو رفتی، تو کوه و بیابون آواره شدی، همه جا زدی دنبال حضرت. خب اگه همه تقلهاتو کردی و بعد دیدی هیچ کدوم به نتیجه نرسی، وقت از تقلاهای خودت مایوس میشی، وقت میشی مسکین، زمینگیر میشی، از پا در میای، مستر میشی، از نفس میفتی، دیگه به حول قوه خودت توجهی نداری که من بتونم با تقلا کردن حضرت رو پیدا کنم. حالا دیگه چیه؟ از خودت مایوسی، چشمتو به در دوختی که بلکه حضرت تشریف بیارن. بازم هنوز دوگانگی رو ببینید، هنوزم دوگانگی، اول میگش خودش پیدا کنه حضرت رو، بعد نشسته حالا که دیگه از نفس افتاده که حضرت بیان سراغ او. ببینید هنوز فاصله است. اما وقتی از اونم مایوس شدی، وقتی از اونم مایوس شدی دیگه همه ی حجاب ها رفت، یعنی همه اون دوگانگی ها رفت، میبینی که حضرت حضور دارن، میبینی از همون اول کنار دست خودت نشسته بودن. آدمی که از این حجاب دوگانگی نجات پیدا کرد به یگانگی رسید. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. این نیک بنگره خوبه، این که آدم هم از تقلاهای خودش و هم از این که از اون ور میان سراغش، از هر دو دست بکشه، از هر دو مایوس بشه. اون وقت میبینه که او بود که من بودم، او هست که من هستم، کجا او غایبه؟ توی دعاها داریم یه دعای بسیار زیبایی از سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل شده، تو مفاتیح هم اواخر مفاتیح نقل شده، شاید جز ملحقات مفاتیح. نگاه کنید، دعای در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، حسن برای اسرای جمعه سید ابن طاووس نقل کرده. شروع دعا مینه: اللهم عرفنی نفسک فانک الا لم تعرفنی نفسک لم اعرفنی بیک. دعا بسیار دعای زیبایی است. یه فراز این دعا رو من یادداشت کردم براتون بخونم، ببینید چقدر قشنگه، اون که وقتمونم خیلی تنگ شد. و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، خدایا من رو ثابت قدم بدار در مسیر اطاعت از ولی امر خودت. الذی سترته عن خلقک، همون ولیت که او رو پوشاندی از خلایقت. فب اذنک غاب عن بریتک، و به اجازه تو، به فرمان تو از خلایق مخفی شد و غایب شد. و امرکه ینتظر، و فرمان تو رو انتظار میکشه حجت خدا که کی امر تو میرسه، قیام کنه. و انت العالم غیر معلم بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک فی الاذن له به اظهار امره و کشف سره. و خدایا تو آگاهی، اون دانایی هستی که هیچ کسی به تو دانایی نیاموخته. تو آگاهی به اون وقتی که مصلحت امر ولی تو اون وقت هست که بهش امر بکنی و اذن بدی برای اینکه اظهار کنه امرش رو و پرده رو کنار بزنه و خودش رو معرفی کنه. و صبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. و خدایا من رو صابر قرار بده، شکیبا قرار بده بر این حقیقت، تا اینکه نه تأجیل اون چیزی که تو به تأخیر افکندی رو دوست داشته باشم، نه تأخیر اون چیزی که تو تأجیل نمودی در موردش رو دوست داشته باشم. دقت کردین؟ ولا اکشف اما سترته، و پرده رو کنار نزنم از روی اون چیزی که تو پوشاندی. بلا ابحث و اما کتمته، و اون چیزی که تو کتمانش کردی تو جستجو نکنم، تجسس نکنم برای اینکه پیداش کنم. بلا اونازع کفی تدبیرک، و با تو در مورد تدبیرت نزاع نکنم، با خدا دعوا نکنم که خدایا چرا حجتت رو ظاهر نمی کنی. بلا اقول لما و کیفه، و ما بال و ولی امر الله لا یظهر و قد امتلعت الارض من الجور، و نگم چرا و چگونه است و چی شده که ولی امر خدا ظاهر نمیشه در حالی که همه دنیا رو، همه زمین رو ظلم و جور پر کرده، چرا دیگه حضرت نمیاد. و افوض اموری کلها الیک، و جوری بشم که همه امور خودم رو به تو تفویض کنم، اصلا نظریه ندم، خواستی نداشته باشم در برابر خواستتون. دقت کردین؟ به اینجا برسه آدم، اگه به اینجا برسه دیگه خیالش راحته، یعنی حضور حضرت براش مهمه، نه حضور خودش در نزد حضرت. لذا اینقدر طاقت داره که میدونه حضرت الان تو اون اتاق بغلی هم، اینجوری نیست که عنان از کف بده و بدو بره، نه، اونقدر اطمینان داره به حضور حضرت که همینجا هم میتونه خیلی آرام بشینه، خیلی آرام بشینه. ببینید بزرگان هم سطوح مختلفی دارن، حالا بنا به اون چی که نقل شده، من تو متون متعددی دیدم که نقل شده یک بار، حالا اسم نمیبرم اون بزرگوار رو، که بزرگواری که او هم خیلی آدم بزرگ و صاحب کرامت و بسیار دوست داشتنی شخصیت ایشون، خود من قلبا بسیار ایشون رو دوست میدارم و احترام میذارم، ولی اون بزرگوار یه بار تو نجف میاد خدمت آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه و میگه حضرت الان تو حرمن، شما هم تشریف بیارید بریم خدمت حضرت مثلا یه نماز بخونیم یا هر چیز دیگری. مرحوم آیت الله قاضی میفرمایند که نه، شما تشریف بیارید نمازتون رو بخونید با حضرت. حضرت اگه با من فرمایش داشته باشن با همین دیوار با من حرف میزن، از همینجا با من صحبت میکن. این ببینید این اطمینان به حضور حضرت، اطمینان به حضور خیلی مهمه که این حضور اونقدر برای آدم پر رنگ باشه که همه ی عالم رو پر کنده. میگه اینجا نیست که من پشم برم. حالا او یه مکاشفهی بهش دست داده، اون بزرگوار حضرت رو توی حرم دیده و حالا داره میره، خیلی هم قشنگه، خوش به حالش که همچین مکاشفه، ما که حسرت اینجور چیزا رو باید بخوریم، ولی ببینید بزرگتر از اونم هست، بزرگتر از اونم. کسی که میتواند خدمت حضرت برسد ولی معرفت حضرت چنان همه وجودش را پر کرده است که میتواند طاقت بیاورد و خدمت ایشان نرود، چنین کسی به حضرت راه دارد. حالا من نمیخوام دیگه اسم ببرم از یه بزرگواری که همه ما به شدت مدیون به هر حال او هستیم تو این وادی، که چه حالاتی داشت و چه توفیقاتی داشت و ظاهرش هم هیچی نشون نمیداد. خب این وقتی میبینه غنچه دلش باز شده، یعنی لبخند رضایت لبهای دل او رو شکفته، اون رضایت از خدا، اون آشتی با خدا، اون صلح کل با خدا، این که صلح کنیم، من اصلح ما بینه و بین الله، این که صلح کنیم با خدا، آشتی کنیم با خدا، صلح کنیم، نجنگیم با خدا. چه شکر لله که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنن باده مستانه زدن یا ساغر مستانه زدن، که صلح، حضرت مصلحه دیگه، باید صلح کنیم. کسی به این صلح رسیده باشه، به اون رضایت رسیده باشه، یه خونچه دلش شکفت و عطری که از اون پخش میشه تو همه وجودش به او مژده میده که مصلح آمده، که این صلح تو درون تو اتفاق افتاد، حضور مصلح رو در درون خودش میبینه، احساس میکنه. این بشارت رو همین عطر رضایت از خدا و عطر صلح با خدا به او میدهد که حجت خدا آمد دیگه. به هر حال امیدواریم خدای متعال وجهه همت ما رو و کانون توجه ما رو وجه الله و حجت خدا قرار بدهد و حقیقت انتظار رو در جان ما حاکم بکنه و انتظار رو به اوج مرتبه خودش در وجود ما برسانه، که حالا انشالله جلسه آینده اگر عمری بود تو جمله بعدی سه مرتبه منتظران رو با هم میخونیم و یه چند کلمه هم توضیح میدیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد معال محمد معجل فرح.